عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل لفرج إمام زمانمون صلواتي ند بفرميد. عرض ادب محضر سروران مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات را از درگاه الهی داریم. انشاءالله عرض ارادت ها در این ایام قدیر از همه به احسن وجه قبول باشه. امام، شهدا، رفتگان، ذوی الحقوق، پدرها، مادرها، حقداران، شهدای مدافع حرم، شهدای خدمت، همه بهرمند باشن. باز هم صلوات اینا بفرمایید. خب، ایام قدیر و از طرفی هم ولادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام اشاره‌ای داشته باشیم. دیشب یک قدری از حواشی و سختی‌های قدیر عرض کردیم، از خطبه قدیر گفتیم و گفتیم با این طراحی که خدا و رسول برای قدیر داشتن، چه در حواشیش گرما، بازگشت از حج، تجمع و اصرار بر بیعت، یکی یکی مخاطبین رسول الله در اون صحرای قدیر خم، عرض کردیم که با این طراحی سختی که خدا و رسول داشتند و این متنی که حالا یه قدری شدی شب اشاره کردیم، اصلا با این حساب زیر سوال بردن قدیر سخت میشه، نه پذیرفتنش، که بعضی در پذیرفتن او موندن. واقعا به صورتی که ما میبینیم آقا رسول الله تمام تلاششون رو کردن که از این واقعی که واقعی با اهمیت هم بود، با اهمیت جلوه بدن تا فرداها به راحتی نشه این رو زیر سوال برد. آدمی که یک کار سختی انجام میده، آدمی که با یک اعتماد به نفسی به یک کاری میپردازه، دیگران، خودش که اینجوری به کارش بپردازه، دیگران هم کمتر میتونن خدشه کنن. مهم میشه برای دیگران، هم ممکنه مهم بشه. ممکنه این کسی اصلا تو وادی یک امتحانی نباشه، بیاد همسن و سالاش ببینه، بگن دارم فلان امتحان رو همه میخونن، میرن توی وادی قرار میگیره. ممکنه کسی تو وادی تماشای فلان مسابقه ورزشی نباشه، ببینه عجب بعضیا چقدر شب فلان بازی که مثلا بازی تیم ملی بوده یا دو تا تیم مهم بودن تو لیگ برتر، مثلا میگه آقا این قصه انقدر حساسه. تو خود همین جمع قرار گرفتن ها و عمل دیگران یه فشار روانی و یک انبعاثی رو در طرف ایجاد میکنه. یه کسی بیاد تو حرم حضرت معصومه، چه حسی بهش دست میده؟ سر بره زیارت دیگه، ببینه همه دارن دور زریح عرض ادب میکنن، چه حسی بهش دست میده؟ یاد فوتبال میفته. یه کسی هم بره سر کلاس کاراته مثلا، حس ورزش بهش دست میده، فضا تأثیر گذاره. اونقدر پیغمبر اکرم به این موضوع جدی پرداخته، یه کسی نمیتونه بگه قدیر بی اهمیت. فضای سنگینی که برای حفظ قدیر اتفاق افتاد و البته بعضی بعدش کم گذاشتن و یاری نکردن، به تعبیر دعای ندبه الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم فقتل من قتل و سبی من سبی. یه عده قلیلی موندن، بعضی امامان رو کشتن، بعضی خانواده هاشون رو اسیر کردن. خود پیغمبر اکرم لقلت المتقین رو اشاره کرده که دیشب متن خطبه رو خوندیم، اما به جهت ولادت آقا موسی بن جعفر من یک فرمایشی رو از امام میخوام تقدیم کنم که بی ارتباط به این ایام نیست. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند که تفقهوا فی دین الله، در دین خدا یک فهمی، فقهی، یعنی همون فهم عمیق رو پیدا کنید، اون ظاهر دین صرفاً پرداخته نشه. فإن الفقه مفتاح البصیره، این فهم در دین قراره چه اتفاقی رو رقم بزنه. گیرم که من خیلی فهم در دین هم داشتم، نشستم اینجا و برای شما بالا پایین همه احکام و زوایای مختلف و فروعات و همه اینها رو گفتم. تمومه. فرمود که فإن الفقه مفتاح البصیره، این فهم باید کلید بصیرت باشه. یه نظر داریم که یه نگاه معمولی و گذراست، یه بصیرت داریم، نگاه همراه با تحلیل. من و شمایی که رشتمون نیست وقتی وارد این حسینیه میشیم یه نگاهی به در و دیوار و کاشیکاری ها میندازیم، میشینیم منبر گوش میدیم. اما اگه یه مهندس معماری وارد بشه، اگر یک آقایی که کارش کاشیکاریه وارد بشه، اگر یه آقایی که کارش فرشه وارد بشه، شاید 5 دقیقه قبل منبر گوش نده، یه نگاه ویژه‌ای میکنه، این فرش 500 شانه است، این دیوار هم مثلا اینجوریه، این ستون ها هم احتمالاً تیراهن باشه، بتونی نباشه، اون کاشیکاری هم اگه خط فلان استفاده میکرد، میره تو فازی که خودش فهم عمیق داره. کسی که نگاه با بصیرت داره ساده از کنار قضایا نمیگذره، ساده از کنار اتفاقات نمیگذره. قرار فقه فهم عمیق داشته باشه تا تحلیلگرانه، ریزبینانه به قضایا بپردازه. فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده، اون تمامیت عبادت، حد اعلای عبادت با فقه ایجاد میشه. و سبب الی منازل رفیعت و رتب الجلیلت فی الدین و دنیا، رتب با ت دو نقطه است، نه اون رتب، این رتب، رتبه های بالای دین و دنیا با فقه ایجاد میشه. و فضل الفقیه علی العابد که فضل الشمس علی الكواکب، کسی که دینش رو بفهمه بر کسی که صرفاً عبادت میکنه مانند نورافشانی خورشید نسبت به نورافشانی ستارگان. و من لم یتفقه فی دینه لم یرض الله له عملا، کسی که نفهمه دینش رو، خدا یه آخرش خیلی خطرناک شد، خدا عملش رو از او قبول نمیکنه. لااقل کمترین کاری که از دست ما برمیاد اینه که ما در مسیر تفقه قرار بگیریم. ممکنه من طلبه هم نباشم، اما در این مسیر قرار بگیرم، هر از گاهی سؤالی، مطلبی، یک صوتی که در مورد یک درسی، مسئله دینی گوش بدم و دنبال کنم و فهمم رو از دینم بیشتر کنم، چون همین باعث میشه من بصیرت داشته باشم. داشتیم در طول تاریخ عباد و زهادی که بصیرت نداشتن. قصه عبدالله ابن عمر رو تعریف کردم به یه مناسبت اینجا. عبدالله ابن عمر، شیعه و سنی در موردش نوشتن کان رجلا متحجدا متعبدا، بسیار اهل عبادت و تعبد. یه جایی من میدیدم میگفت اصلا حساس به نماز جماعت، اگر از دستش میرفت عزا میگرفت، نه عبادت و تهجد و تنسک رو میخوایم زیر سوال ببریم، نه نماز جماعت رو. اما این آدم بصیرت نداره، یعنی عرصه‌های دینی اتفاقات زمانش رو، اولویت‌هاش رو، معادلاتی رو که برای امام در جهان داره اتفاق میفته رو نمیبینه. خود مدینه مذهبی کنار قبر پیغمبر رو میبینه. خوبه دیگه، همه چی خوبه، اینجا خوبه. آقا یه جای دیگه داره یه کسی به نام اسلام پیغمبر، یه کسی به نام یزید داره این کار و این کار و این کار انجام میده. نه، این خیالش نیست. بعد این عبدالله ابن عمری که صرفا به عبادت میپردازه، به بصیرت نپرداخته، تفقه به معنای اونی که او رو به مقصد اصلی یعنی بصیرت برسونه نداره، تو بیابون به سید الشهدا، نقطه ای هم که به سید الشهدا میرسه مهمه ها، نقطهش مهمه. چون وقتی یه کسی علاقش کم باشه تا یه جایی دنبال میکنه. شما اگر یه عزیزی رو بهش دسترسی نداشته باشی، بخوای بری او رو، سلام رحمت الله، بخوای بری او رو مثلا از مسیر یک شهرستانی اطراف قم استقبال کنی، تا چند کیلومتر میری؟ ممکنه بری وسط جاده میری ورودی قم دیگه نهایتا. امام وقتی حرکت میکنه به سمت مکه و مدینه، عبدالله ابن عمر، این شخص که اون روز اسم و رسمی داشت، بالاخره برای خودش نوشتن 90 فرسخ، حدوداً 500 کیلومتر میشه. سه شبانه روز، اون روزم بین راه سوپرمارکت و پمپ بنزین و سرویس بداشتی نبود، به زحمت خودش رو برسونه بعد از سه شبانه روز به سید الشهدا. گزارشی که در روایت آمده اینه که به سید الشهدا اینجوری بیان میکنه که نهاه عن المسیر، میگه ادامه نده. برای چی میخوای بری کربلا؟ برای چی میخوای بری به سمت عراق؟ برای چی خروج کردی بر یزید؟ ما که داشتیم زندگی مذهبی خودمون رو ادامه میدادیم. فهمش همینقدر. خودم فقط. به تعبیر رهبری در اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، توحید فردی رو میفهمه، توحید اجتماعی رو نمیفهمه. اصلا یکی از دلایلی که ما برای فرج امام زمان دعا میکنیم اینه توحید اجتماعی اتفاق بیفته. همه عالم دوستدار این خانواده بشن، همه عالم مشکلاتشون حل بشه، همه عالم عبد خدا بشن، هدف بعثت محقق بشه، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. تا قبل از ظهور هم یه عده‌ای برای همین مسیر قدم برمی‌دارن که شیعه سری تو سرا در بیاره توی معادلات جهانی، دیده بشه، منزوی نباشه مثل بعضی از اسلام هایی که الان تو دنیاست. یک نظر کوچیک ازشون نمیپرسن، اگر نگیم تحقیرشون میکنن. عبدالله ابن عمر دینداری خودش و مدینه مذهبی پیغمبر رو میفهمه، توسعه دینداری رو به سمت بیرون مرزهای مدینه زیر سوال بردن طاغوتی که داره یه اسلام دیگه جلوه میده، اینو نمیفهمه، تعارف نداره. و بدتر از این نهاه عن المسیر، نهی امام حسین از ادامه مسیر، اینه که عبدالله ابن عمر هی رزومه رو میکنه. آقا من چیکار رزومت دارم؟ من کدوم سال کجا بودم؟ باشه، تو الان نمیفهمی عزیزم، نمیفهمی. کجا رزومه رو کرد؟ به امام حسین میگه، به امام حسین میگه سمعت رسول الله. سمعت رسول الله اون روز خیلی قیمت داشته. من این ترجمهش این میشه، من خودم با پیغمبر بودم. نه بابا، ایول، یه عکس سلفی هم از جیبش در بیاره ببین، یهو سلفی من و پیغمبر. اون روز نبودا، ولی اگه بود حتما این کارو میکرد. خودم باش بودم. شما جوونی خیلی آقا چه ربطی داره؟ تو باید دنیا رو بفهمی. ممکنه یک فارس 11 سالی فلسطینی از تشییع جنازه دوست شهید فلسطینیش ناراحت بشه، بره یه سنگ به یه تانک اسرائیلی بزنه، اون تانک با گلول مستقیم فارس رو پودر کنه و فارس بشه نماد مقاومت. و یک عابد زاهد متنسک سال خورده همچنان نفهمه قصه یهود رو و صهیونیست رو. چه رزومه رو میکنی برا من؟ سمعت رسول الله امروز قیمت داشت. اون روز سمعت رسول الله خیلی قیمت داشت. الان من طلبه هنر کنم بگم قال رسول الله. سمعت رسول الله خودم شنیدم. من کنارش خودش به من گفت، در گوش من گفت. بعد چی شنیدی از پیغمبر؟ این تفقه نداره. تفقه منتهی به بصیرت ها، بعضیا تو همون تفقه میمونن آخه. گفت من از جدت شنیدم اگر مخیر شدی بین دنیا و آخرت، به آخرت بپرداز. ببخشید شما سه شبانه روز کوبیدی این همه راه اومدی 500 کیلومتر 90 فرسخ به زحمت، بگی برو دنبال آخرت. الان امام حسین دقیقا دنبال چیه؟ دنبال حکومتی دیگه، مثل ما به چسب سجادت. هیچ سیاسی بازی ها چیه؟ آها، اینجوریه. دنبال من از جدت شنیدم دنبال آخرت باش. او چقدر میفهمی؟ او عبادت را فقط در نماز و روزه میدید، توسعه نماز رو نمیدید. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه ان تقوموا لله مثنى وفرادى، اینا رو نمیدید. نمازشو میخوند. با آدمای اینجوری هزینه تراشن، یعنی یه وقتی رو باید مذهبی های راستین و با بصیرت بذارن که توجیه کنن، بگن بابا شما اینو نبینید، این مشکل داره. و دقیقا درگیری ما در کربلا با عمر سعدی ها نیستا، خیلی تابلوه، روبروی ما حسین استاده. تکلیف دو دسته ای که اومدن کربلا روشنه. امام حسینی ها که خوبن، نوش جانشون. عمر سعدی هم که بدن، اونم که وضعیتشون مشخصه. یه دسته ای هستن اینجا میگفتن امام حسین عاشقتیم، ولی زندگیمونو تو مدینه ادامه میدیم. اینقدرم که میگی جهاد و اولویت های اسلام و درگیری با تواقید مهم نیست، هم زندگیمونو میکنیم. ما درگیریمون با همین 80-90-100 هزار نفر عابد و زاهد مدینه است. اینان که هزینه تراشن، چه بسا گفتمان بعضی با این 72 یار امام حسین که حالا روز عاشورا شدن 100 و اندی، حالا معروف دیگه، گفتمان بعضی با این 72 این بود ببین سلیمان سراد خزایی نیومد، تو یعنی از او حزب اللهی تری؟ ببین پسر عموش نیومد، اینا کجای دلت بذاری؟ تو تا بیای توضیح بدی آقا درسته جلسه اصلی که مسلم دعوت شد تو خونه سلیمان سراد خزایی بود، ولی بعدش خراب کرد، بعدش هم بالاخره یه حرکت های خوبی زد، ولی اون به زنگاهی که باید میومد نیومد. الان من دارم تو کربلا حرف میزنم و بعدش توابین و مختار خدا خیرشون بده، مختار که محبوس بوده اون ایام. حالا من کلیشو دارم عرض میکنم، اشخاص رو نمیخوام اینجا تحلیل کنم و تبارشون رو بگم و اون روز اون لحظه چیکار، کلیشو دارم عرض میکنم. کسی که میتوانست بیاید و نیامد، سر اسمم دعوا نداریم، حالا فلان شخص نابینا بوده اون لحظه یا نه، دوستداری که جا بزند، دوستداری که توجیه کند. امام حسینم دو تا مسیر رو بیشتر معرفی نکرد، فرمود من لحق بی من تخلف عنی، من لحق بی استو شدم، کسی ملحق بشه شهید میشه. دیگه دسته دوم، آقا شب عاشورای 61 هجری تو مدینه یه نماز شبی خوند بیا به دیدن، اصلا یه وضعی ناله باشه، این بازم میره در زمره من تخلف عنی، نیومدن و در اولویت ها شرکت نکردن. خدا رحمت کنه. شهید مطهری جمله‌ای داره در اسلام و مقتضیات زمان، میفرماد گاهی کار ابلیس همین است که گاهی کار ابلیس فقط همین است که اولویت های ما را جابجا کند. الان پای منبر نشستن ثواب داره، درسته؟ البته برای شما ثواب داره، برای یه عزیزی که بهش گفتن بیستم در مثلا امنیت جلسه رو داشته باش، مثلا میگم، یا شما پای صوت باش، یا شما پای دیگه غذا باش، برای او منبر گوش دادن ثواب نداره. یعنی ثواب داره ها، ولی ترک پست کرده. آقا ما غذا رو به تو سپرده بودیم، آقا ما صوت رو به شما سپرده بودیم، آقا ما امنیت جلسه رو به شما سپرده بودیم. ممکنه شما یه جمله از منبرم نشنوی، ولی در ثواب شنیدن همه اونایی که پای منبر بودن شریکی، چون تو این بنا رو گذاشتی. تکلیف الان پخت غذا یا صوت یا امنیت است برای آقا. کادر درمان شب عاشورا تو بیمارستانه، قطعا در ثواب من و تو شریکه. چرا رهبری تو دوره کرونا اینا رو شهید اعلام کرد؟ چرا؟ یه نظر فقهیه، شوخی نیست، یه فقیه داره میگه. چون طرف داره حفظ میکنه نظام جامعه رو و به یه اولویتی میپردازه، او میشه مجاهد کادر درمان. خب بعضی اولویت ها رو متوجه نمیشن، صرفا به شکل عبادت میپردازن و به این آدما، بابت این آدم باید قصه خورد. امام صادق علیه السلام، این فرمایش امام موسی بن جعفر خیلی دقیقه، الفقه مفتاح البصیره، دین فهم اونیه که بصیرت داشته باشه، دین فهم اونیه که بصیرت داشته باشه. با پای چپ وارد شو، با پای راست خارج شو، دستشویی رو بفهمه، اما ورود تواقیت رو از طریق فضای مجازی به دل جوانها و مبارزه با اون نفهمه و یه جمله نگه، میخوایم چیکارش کنیم؟ چشم، با پای چپ وارد میشیم، با پای راست خارج میشویم. اما فکر کنم دین ما قدری کلانتر به موضوعات نگاه میکرد و امامان ما قدری دنیا را بزرگتر میدیدند. یه جمله هم بگو به درد جوانای امروز بخوره، یه جمله هم بگو اقتدار کشور اسلامی مقابل طاغوت بیشتر بشه، یه جمله هم بگو شدیدترین دشمن اسلام یهود زایع بشه، یه چیزی بگو بالاخره، ما کلیپ به شما درست میکنیم، تو بگو فقط. و این مشکله. کربلا امام تنها ماند، نه از دست عمر سعدیا، اونا که اصلا تعطیل بودن، او که برای یه بعد غذا و چند سا گندم و حکومت ری مقابل امامی سن، اصلا با اون بحثی نداریم، او که اصلا تعطیله. اون که خیلی سجده می رفت و نیومد، چقدر هزینه تراشید. امام صادق علیه السلام فرمود العامل على غیر بصیره، بعضی ها عمل دارن عرصه رو درست نمی بینن، کسائر على غیر طریق، مانند رونده است که راه اشتباهی را انتخاب کرده است. میخواست بره مشهد، گفت از کجا برم بهتره؟ برم تهران از جاده امام رضا و مثلا طرف اون جاده خاوران که به سمت مشهد قدیم از اونجا میرفتن برم؟ گفتم نه، از جاده کاشان اولش یه دور برگردون میفتی جاده گرمسار، برای چی بری تهران ترافیک گیر کنی؟ راحت حرم تا حرم زودترم میرسی، جادهش هم بهتره، قصه هم نمیخوری، ترافیک هم نداره. آقا این دور برگردونه گرمسا رو دور نزده بود، رفته بود کاشون. بعد یه ساعت بهش زنگ بزنی، الو سلام چه خبر؟ همه چی عالیه، جاده خوبه، ماشین خوبه، هوا خوبه، کولر ماشین خوبه، آمپر ماشین خوبه. گفتم کجایی؟ گفت همه چی عالی. نگفتم کجایی؟ گفت خیلی خوبه اینجا همه چی. من بابا میشه بگی کجایی؟ نقطه رو برام بفرستی، نقطه رو بفرسته 5 کیلومتری کاشون. ای بابا جاده خوبه، سرعت خوبه، آمپر ماشینم خوبه. لوکیشن رو اشتباه داری میری عزیزم. امام صادق فرمود بعضیا عمل دارن بصیرت ندارن، مانند کسی است که با سرعت میرود ولی مسیر را اشتباه. ای قربون دهنت برم امام صادق، چه خوب بر ما مثال زدی. کسائر علی غیر الطریق، سرعتش خوبه، لوکیشن رو اشتباه داره میره. حالا اینجوری شدید، من اینجوری شدم تو مثلا هول و ولای جلسات، گاهی حتی مثلا برای اسنپ لوکیشن رو اشتباه میفرستی یا یه جا دیگه سر در آوردی، خیلی بد میشه. سرعت خوب بود، کولرم زده بود، ماشینش هم خوب بود، نقطه رو اشتباه زده بود، ای نماز میخوند. عزیزم تو همه نمازات به اندازه قدم زدنای ابوالفضل شب عاشورا دم خیمه سید الشهدا نمیارزه. قدم زدن، بله قدم زدن، چون قدم زدن در مقابل جبهه طاغوت است و تو از نماز تو یزید راضی است. آره قربونت بمون مدینه نماز شب بخون، یه وقت 72 رو 73 تا نکنی که کشتن حسین به تأخیر بیفته، همه 72 تا بس، زیادم هست از بمون مدینه کار خیر بکن. العامل على غير بصيره كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعه السير الا بعدا. امام صادق آخرش روزه این آدمو خونده، این آدم هر چقدر بیشتر سریعتر میره هی داره به کاشون نزدیک میشه، از مشهد دور میشه، میره زیارت سیوسه پل آخرش یا مثلا خانه های تاریخی کاشون. مشهد اردهال بره خوبه چون زیارت سید الشهدا ثوابش، ولی به نظر مشهد نمیرسی، داری دورتر میشی با سرعتی که داری میری، چون نقطه رو داری اشتباه میری. امروز ما در مقابل تواقید یه وظیفه ای داریم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. فارس 11 ساله سنی فلسطینی فهمید، مصطفی مازح 20 ساله لبنانی فهمید، امام گفت سلمان رشدی باید خونش هدره، به قرآن توهین کرده، به خودش 34 بست. مصطفی مازح سرچ کنید تو اینترنت عکسش میاد، جوان 20 ساله ریش درست حسابی هم در نیاورده بود، نورانی. هتل سلمان رشدی رو تو انگلیس پیدا میکنه، اون روز انگلیس بابت حفظ جان سلمان رشدی دوربینای مدار بسته دور هتل رو چند برابر میکنه، با چهره مبدل و کلاه و چی و چی و عقب عقب راه رفتن و خیلی با یه عملیات پارتیزانی خودش رو به هتل میرسونه. سلمان رشدی طبقه 4 میرسه طبقه 3، از بس هی جابجا میشه، از آسانسور هم نمیخواد بره، تو دوربینا هم نیفته، تو راپله یه جایی میسته استراحت کنه، حرارت بدنش میره بالا، 34 عمل میکنه، مصطفی مازح منفجر میشه، بدن پودر میشه. اما همینقدر به تواقیت و به انگلیس میفهمونه آقا فتوای مرجع تقلید برای ما ارزش داره و سلام روحت شاد. حالا تا برسی به دفاع مقدس و مدافعان حرم که شما خودتون دیگه اوستایی در داستانای شهدایی که توی این مملکت و توی این شهر بودن و نفس کشیدن، تا چقدر در مقابل تواقید بیستی. این در مقابل تواقید ایستادن هم مصادیقی داره. حاجا خیلی زیبا فرمودن، قبل از عرایز بنده من یه 5-6 دقیقش رو پایین گوش دادم و انصافا استفاده کردم. ملاک هایی که از آقا فرمودن در مورد یک رئیس جمهور، وظیفه ما هم حضور حد اکثری و رأیه، چون بالاخره تواقید دارن آمار رو رصد میکنن، میخوان ببینن خون شهید رئیسی چقدر اثر داشته، میخوان ببینن خط حاج قاسم چقدر ادامه داره، اینا رصد میکنن و بعد تشویق دیگران به حضور حد اکثری. اصلا واقعا کار به شخص نداریم تو فضای عمومی، تشویق دیگران به حضور حد اکثری و ملاک دادن، مردم خودشون میفهم، مردم خیلی میفهمن. حالا یه کسی ممکنه بخواد لج کنه، اون یه حساب دیگه، اونم شاید یه گرهی داشته باشه، باش حرف بزنی دیگه لج نکنه، ولی خیلی واضحه آدم با برنامه کار کرده، یه کارنامه داره، به درد بخوره، دل سوزه، آینده نگر، با اونی که به در و دیوار میزنه و خیلی دستش پر نیست و از جملات اینستاگرامی و صرفاً درد دلی و تحریک کننده و اینا خیلی مشخصه، واضحه، تابلوه، خیلی تابلوه، اینا قابل تشخیصه. لذا عرض میکنم ما هم خودمون با رأیمون و هم تشخیص، حتی نوجوانای عزیز دست پدر مادر رو ببوسن و ببرن با این صندوق، اگر خستگی بود حال نداشتن، خیلی الان من میشناسم حال ندارن رأی بدن. این آمارا رو دشمن اینجوری حساب میکنه، ولی حالا ما بین مردم داریم زندگی میکنیم دیگه. ما تو فامیل پیرمرد پیرزن داریم، یا حال ندارم خستم، خب یه جوانی باید همراهیش کنه دیگه. اینقدر روستا و بیمارستان و مراکز، مثلا مرکز نفتی من رفتم، کارخونه مثلا تولید گاز مایع قبل از نفت متساعد میشه از بعضی از چاهای نفت ماهشهر جنوب خوزستان، صندوق تو کارخونه نرفته و اینا اونجا شیفت بودن، کارخونه نمیتونستن تعطیل کنن. این آمارا رو شما اگه اضافه کنی خیلی بیشتر میشه. آدم یه وقتی پیگیری کنه آقا فلان بیمارستان، فلان مریض، فلان پیرمرد، فلان ناتوان، فلان کارخانه، خیلیش اینجوری. حالا دشمن به خودش میگیره، میگه مثلا ما آمارتون، بله ما کاستی و گرفتاری داریم، ولی اینجوری هم نیست که اونو خوشحالی کنن. ما این وسطه باید یه قدمی برداریم و تشویق کنیم، چون هر رأی مثل یه گلوله در مقابل دواعش، در مقابل امریکا، در مقابل اسرائیل میتونه عمل کنه. ما قرار با رأیمون میراثدار شهدا باشیم. آقا موسی بن جعفر صاحب امشب، آقا امیرالمومنین صاحب این ایام هم نسبت به اون حرکت کلی و توسعه اسلام، حالا اون روایتی که اول جلسه عرض کردم، نگاه ویژه داشتن. خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از مکتب اهل بیت ببریم، امام شهدا رفتگان دبل حقوق بهره مند بشن. ان شاءالله که خود این سید مظلوم خدوم خادم الرضا آقای رئیسی به برکت خونش، به برکت خون حاج قاسم، به برکت خون همه خوبان و شهدا، بهترین مقدرات برای این مملکت امام زمان رقم بخوره. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب من چند بیت صلواتی بخونم، سادات عزیزم رسیدن، ان شاء الله فیض خواهند داد. فقط جوونا باید بیان جلوتر دیگه، میدونید که آره، بیاد جلوتر که خدا خیرتون. بزرگتر حالا تکیه میدن و دیگه هر جور خودشون صلاح میدونن، بقیه جوانا بیان جلوتر. بیاد آقا، یا الله خدا خیرتون. این جوان قدیمی اینجوری، آقا خدا خیرتون بده. احسنت احسنت آجا، صف شکن. آقا جوان نبود دیگه، بقیه همه سنا بالا. بیاید حداقل برای روحیه منم شده یه قدم بیاید جلو، من پیش خودم بگم حرفمو گوش دادن. بیاید جلوتر، یه صلوات هم بفرستید. اللهم صل على محمد، ما شاء الله على محمد، وعلى محمد عجل فرجه. بچا شما نمیاد بشینید اینجا؟ بیاید اینجا، اینجا میخوان مولودی بخونن. بیا بازی موبایل میرسه. ما دیروز زور یه جایی بودیم، دو نفر از اول منبر داشتن همستر میزدن، بعد دیگه جدی من نمیدونم، حالا فقط دیدم شما اطلاعاتت بیشتره. بعد دیگه وارد مولودی هم شد، یعنی یه ذره من شروع کردم تا مداح برسه، بعد اینا همچنان داشتن همه، گفتم آقا بیاید اینو قطعا ثواب میدن، اون حالا معلومی چی بشه آخرش، ببین اینو قطعا ثواب میدن. به عشق امیرالمومنین بازم صلوات بفرست. علی امام من است و منم غلام علی. آقاین سادات زودتر تشریف بیارید، من زیاد حفظ نیستم. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. من ایستاده بمیرم به احترام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. صلوات بفرست.
صلوات دلم از خورد سالی با علی بود، سخن ناگفته ذکرم یا علی بود. چون از اول گلم را می سرشتند، بران گل نام مولا را نوشتند. ولای مرتضی بود و گل من علی بود، و علی بود و دل من. سرم در هر قدم خاک رهش باد، وجود من فدای مقدمش باد. اگر گیری وضو با آب زمزم، اگر سجاده گردد عرش اعظم، اگر گویی از آن بر بام افلاک، گر از تکبیر گردد سینت چاک، اگر در سجده صدها سال مانی، خدا را از درون خسته خانی. اگر ضرب المثل گردد خضوعت، به حمد و قل هو الله و رکوعت، مبادا بر نماز خود به نازی. علی را گر نداری بی نمازی، صلوات بفرست.